بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام، صلوات هدیه بفرمایید. عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنید. الله اکبر. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشم، دو سه نکته مرتبط با مناسبت امروز که فکر میکنم قابل ملاحظه است عرض میکنم. اول اینکه ما با دو اربعین مواجهیم که ممکنه به هم ربطی هم نداشته باشن، البته احتمال میدیم مربوطن به هم. یک اربعین حادثه سال 61 هجریه که حالا اصل بحث راجع به اون خواهد بود بعد از این دو سه مقدمه. یک اربعین این حادثه‌ای که اتفاق میفته، این اربعینی که داره اتفاق میفته، این شبه اعجاز، آدم‌های خسیس سخی میشن، خشن مهربان میشن، آدم‌هایی که استعداد تفرق دارن، اهل طایفه بازی ان، گروه های مختلف ان، با هم درگیرن، چنگ به صورت هم میکشن، حتی گاهی اسلحه به هم میکشن. به اسم مبارک سید الشهدا که میرسه، رنگ و نژاد و طایفه کنار میره، به هم محبت میکنن. این یک اعجاز عجیبه و این اعجاز عجیب که یه ویژگی بسیار مهمش وحدتی است که درش رخ میده، چون وحدت حول حق، یکی از نمونه های درست وحدت، این وحدتی است که در اربعین اتفاق میفته. علا حب الحسین دور هم جمع میشن، چون محور مشترک یک چیزه. اونجا آدم هایی که دنبال تفرقن، عراق به شدت گرفتار طایفه بازی و درگیری های جناحی و طایفه‌ای و اینهاست. ما هم خودمون استعدادمون برای تفرق بد نیست، ولی اونجا که میریم، اون ایام اصلا انگار همه با هم داداشن اصلا، بلکه یه آدم غریبه رو بیشتر تحویل میگیرن. غریبه این نسبت به روزهای قبل غریبه، اگر ببینن یه نفر از راه دورتر اومده بیشتر تحویلش میگیرن، سنی هم بیا تحویلش میگیرن، مسیحی هم بیا تحویل، هندو هم بیا تحویلش میگیرن، چون محور مشترک حب سیدالشهدا است. حب سیدالشهدا این آدمو برداشته آورده تو این مسیر، لذا آغوش باز میکنن، پذیرایی میکنن. حتی آدمهایی که اهل تفرقن اونجا تو این موضوع دوست دارن که پرچم سیدالشهدا وسیع باشه، همه عالمو در بر بگیره. این همون است که سیده نساء اهل الجنه فرمود که جعل امامتنا امانا من الفرقه. اهل بیت محور وحدتن و در امان موندن از تفرق با اهل بیت اتفاق میفته. اگر اینو از جامعه اسلامی حذف کردیم، چینی است که بند زده نمیشه دیگه، تلاش باید بکنن همه، ولی اتفاق جدی رخ نمیده. تو موضوع زیارت هم حالا قرار نیست همه امامت سیدالشهدا رو به معنی که ما شیعه معتقدی معتقد بشن، ولی چون بالاخره آنچه محور مشترکه بخشی از حق و حقیقته، همه به راحتی هم قبول میکنن. یعنی شما کم میبینی کسی اونجا پیدا بشه بگه مثلا این بودایی رو بیرون کنید، هندوه رو بیرون کنید، مسیحیه رو بیرون کنید، اتفاقا باش عکس میگیرن، تحویلش میگیرن، یعنی راه دورتر اومده، کمتر میاد. این همون چیزی است که تو موضوع وحدت اسلامی متاسفانه اون کسانی که باید کار رو اجرایی عملی کنن به سطح مردمی نرسوندن، یا رفتن توی سطح شعارهای غیر منطقی قرار گرفتن و به نظر ما به نظام هم هزینه وارد میکن. این اربعین عظیمی که داره رخ میده، این آقا بنده به این نیست. حضرت زینب، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، بحث مهمی دارم عرض میکنم، بنده به این نیست که حضرت زینب سلام الله علیها 20 صفر سال 61 تشریف برده باشه کربلا یا نه. اینی که داره رخ میده حقیقت وجودی است. چون هر آدمی رو از هر جای دنیا ورداری بیاری، آدمی که اهل دقته، بیاری بگی یه عده‌ای برای خاک و خلی شدن و گرما دیدن زجه میزنن، تو رو خدا ما جانمونیم. من که امسال توفیق نداشتم برم، روحم مچاله بوده اصلا. اونجا چه اتفاقی میفته؟ و یه عده اونجا میدونن که نوکری کنه. خب این واقعا یه پدیده عجیبیه، انصافه کمتر رخ میده این شکلی. و خیلی ابلهن و خیلی به ما لطف دارن که مثلا میگن تبلیغات نظام باعث شده. این حسن نظرشونه واقعا، ما همچین عرضه ای نداریم که این هم آدم رو این شکلی بیاریم اینطوری تغییر رفتارم درشون ایجاد کنیم. این حسن زنشون به ماست دشمنا، یا نمیدونم سوء زنشونه چیه. ما اگه این عرضه ها داشتیم خیلی خوب بود واقعا. اگر کسی 2000 انصاف داشته باشه میفهمم یه پدیده عجیبه. این پدیده عجیب روی مبانی اصیل اسلامی هیچ لازم نداره ربطی به اربعین سال 61 داشته باشه. خیلی بحث مهمی دارم عرض میکنم، ولی به عنوان تنبیه و تذکر زود ازش رد میشم، وگرنه میشد محور بحث. اصلا مهم نیست که جابر سال 61 یا حضرت زینب سلام الله علیها یا سید الساجدین سلام الله علیه سال 61 رفته باشه کربلا. این اتفاق 23 ربیع الثانی هم که رخ میداد بر اساس مبانی مستحکم دینی بود، هیچ نیازی به پشتوانه تاریخی نداره. اگر عرضه داشتیم ما یه مثلا فرض کن 14 جولای هم اونجا جمع میشدیم خیلی هم خوب بود. نمیتونیم این کارو بکنیم. چرا؟ چون اتفاقی که اونجا میفته سفرش بر اساس نصوص متضافر رواییه. اصلا ما برای اربعین روایت خاص پیاده روی که نداریم، نیاز هم نداره، ولی برای همیشه داریم. شما همین امروز اگر خدا به لطف کرد و بلیط جور شد رفتی پیاده بر، از در خونتون هر چقدر پیاده بری و برگردی تا خونتون هر قدمش پیاده رویش حساب میشه، هر وقت سال که رفتی. روایاتش فراوانه، مثلا برای عرفه روایت خاص هم داریم، ولی برای خیلی از ایام سال روایت خاص نداریم. به صورت کلی مشی الی زیارت الحسین سلام الله علیه خیلی روایت داره. حالا روز اربعین اینا جمع میشن. اصلا فرض کنید این اربعین سابقه تاریخی نداره. اینو برای چی عرض میکنم؟ که یه وقت بند این نیستیم، گیر این نیستیم سابقه برای این جور کنی. این پدیده یک پدیده است بر اساس مبانی دینی، زیارتش بر اساس روایات فراوان روایات سید الشهدا. اصلا فرض کنید اون روایت امام عسکری هم نبود اصلا. این اتفاقی که الان داره میفته بزرگتر از ایناست. یعنی در اون روایات اشاره به این اتفاق نشده. حالا من منکر نیستم شاید اراده اهل بیت بر این بوده که این اربعین با اون اربعین ربط پیدا کنه یا نکنه، اون یه بحث دیگریه. ربط هم پیدا نکنه مهم، ارتباطی هم که مردم اونجا با هم دارن بر اساس تولیه، که اینم جز مبانی اصیل ماست. جامعه اسلامی اگر ولایت و براءت درش تنظیم بشه، ساخت اجتماع بر اساس تولی و تبری شکل میگیره، یعنی دوستی با دوستانشون و دشمنی با دشمنانشون. و این اصلا تاریخمند و زمانمند و موسمی و ایام خاص نیست، باید طول سال این شکلی باشه. اونی که اومد پیش امام کاظم سلام الله علیه گفت آقا وقت قیام حرکت کنید، حضرتم با تعبیر من فرمود دست تو جیبم میکنید، یا نه گفت نه در این حد نیستیم. ما هم شاید 30 سال پیش مثلا اگر یکی به ما میگفت میگفتیم لاو زمان امام زمان مثلا ما رو یه دعایی برام میخونن. بعد دیدیم نه، هنوز امام زمان سلام الله علیه هم نیامده. اگه ما راست بگیم پای مبانی دینی وایسیم، یه چیزاییشو میبینیم که طرف واقعا از جیبش میگذره. واقعا خدمت میکنه. البته این هنوز موسمیه، دو روز بعد از اربعین فراموش میکنیم، این چون هنوز تولیمون درست نیست. تولی در جامعه اسلامی درست بشه انشاءالله حضرت تشریف بیارن دست به سرمون میکشن، عقلمون درست میشه. عقلمون که درست بشه ولایت و براعتمون تنظیم میشه، دیگه بی خودی با هم دشمنی نمی کنیم، انرژی دشمنی رو میذاریم با دشمنان خود، قربون صدقه هم میریم. اون وقت این اربعین میشه هر روز، بلکه بهترش میشه هر روز. این بر اساس مبانی اصیل ماست که تولیه، این هنر مکتب ماست که میتونه جامعه رو اینطوری نسبت به هم مهربان کنه. هرچی نیست بیورزگی من و امثال من و جسارتن شماست، وگرنه خاصیت این مکتب اهل بیت به تعبیر آقا امروز اسلام اهل بیت که ما یه سه شبی اینجا بحث کردیم راجع به این اسلام اهل بیت، همینه که میتونه اینطوری مردم رو با هم رفیق کنه اتفاقا. و اتفاقا با هر چه رو ولایت براعت سفت‌تر باشه، دیگران یعنی غیر شیعیان رو هم با آغوش باز میتونه به این اضافه کنه، اگر محور حق باشه. حالا حقم که میگم نه خود امامت، حب اهل بیت هم بخشی از حقه. چی گرفتاری که ما امروز داریم، انحرافی که ما داریم که من از اسمش گذاشتم نفوذ، اینه که اینو داره تغییر میده. ما یه جریانی داریم که دستکاری داره میکنه این رو در مکتب اهل بیت، تو ارکان قدرت هم نفوذ داره متاسفانه، و این خیلی خیانت بزرگیه، همه چیز رو از ما میگیره. اگر ولایت و براعت سر جاش باشه، امکان نداره نگاهش توسعه گرا و وحدت طلب نباشه. اصلا همینی که شما به صورت ذاتی بدون تمرین میبینی، ببینی یه آقای یه اسقف مسیحی مثلا اساش هم گرفته دستش تو مسیر اربعین، شما نگی اه اه کیف میکنی که ما یه امامی داریم که دیگران هم این امام ها رو امام میدونن که نمیشناسنش، من چه بیورزه بودم خبر ازش نداشتم، دعوا نمیکنه آدم. اونتا باید اصلش تنظیم شده باشه. هر چه نگاه به سید الشهدا دقیق تر بشه، راحت تر آدم چند گونگی دیگران و متفاوت بودن تأمل میکنه. یه ظاهره، رنگش فرق میکنه، زبانش فرق میکنه. دیدید با پاکستان، ما گاهی تو ایران خدای نکرده نستجیر و بالله ممکنه نگاهمون به بعضی از برادران افغانستانی یا اینا سخیف نجات پرستانه منبعث از مکتب خلفا باشه، ولی تو کربلا تو اربعین این شکلی نیستیم. یعنی برمیگردیم به اصل خودمون اتفاقا. اونجا جا نداره بگیم که من کیم اون کیه، این آلمانی ایرانی افغانستانی ربطی نداره دیگه. محور سید الشهدا است و هر که حب او رو داره با ما توی دایره قرار میگیره. خیلی برکات دیگه هم داره که حالا میذارم برا بعد. این نکته اول. اصلا اربعین لازم نداره پشتوانه تاریخی داشته باشه، خودش یک مسئله اصیل اسلامی. این اول. دو، دین رو از قطعیات ما میگیریم، عقایدمون از قطعیاته. ما با خواب و خیال و احتمالات و اینا، قرائن و استحسان و اینا دین درست نمی کنیم. مدت ها بود میخواستم اینو مطرح کنم، منتظر بودم یه راهی پیدا کنم حرف خودمو نزنم. یکی از روش ها این آدم میخواد دلسوزی کنه صبر کنه، از یه بزرگی مطلبی پیدا کنه که بحث رو خلاصه به او زمیمه کنه، تا در فرمایشات حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه دیدم اخیراً منتشر شد. ببین آقا جان، مسئله مهدویت یکی از کلان مسائل اعتقادی ما در سطح نبوت، خیلی بحث مهم، با رمل و استرلاب و لپ لپ و اینا فرق میکنه که با شانسی باهاش برخورد کنی. فلانجا یک کس مرد، پس بزنیم این الان دوتاش ده بعد یک چرت که این به امام زمان ربطش بدیم. امام زمان سلام الله علیه به مسئله مهدویت به این چیزا نیاز نداره، یک کلان اعتقاد در سطح نبوته. توجه فرمودین. از آقای مصباح رحمت الله علیه میپرسن آقا اربعین به مهدویت و ظهور ربط داره؟ ایشون میفرماد که خب این اعجازو
این میزان محبت و سخاوت و تولی و آمادگی برای خدمت و پیاده روی و سختی کشیدن و اونایی که جا موندن از اینجا تا حرم از عبدالعظیم یه سختی مختصری بکشن و یه حرکتیه، بالاخره انفعال نیست، حرکته، به بیابون زدنه. خب واقعا هیچ بعید نیست که این ربط داشته باشه، احتمال میدیم به صورت جدی که چه بسا مورد رضایت حضرت حجت واقع بشه. خدا به ما رحم کنه و باقی مانده غیبتش رو به پهلوی مادرش به ما ببخشه. خب اینو به صورت جدی احتمال میدیم، اما خب احتمال میدیم. بعد ایشون میفرماد که دلیل قاطعی به خصوص برای اینکه اربعین ربط وسیق به ظهور داره ندارم. عالم این شکلی حرف میزن. مسئله مهدویت ما با هیچ چیز احتمالی و استحسانی گره نمیزنیم که گیر کنیم. مسئله مهدویت خیلی مسئله روشنیه. بله انکار نمی کنیم، انشالله رب داره. خب بالاخره یه خیزشیه، کشورهای مختلف انشالله 20 میلیونش یه روز بشه 100 میلیون و موکبدارای ما به جای اینکه برن اونجا خدمت کنن برن در مرز پاکستان و افغانستان از اون عزیزان پذیرایی کنن، مرز خودمونو در این 7-8 ورودی به عراق آماده کنن. کار سختری هم هست، چون هرچی دورتره به حرم معرفت بیشتری میخواد خدمت، که دیگه نمیتونه شب بره زیاره. کار به جایی برسه که خاورمیانه همش بشه موکب ایام اربعین اصلا انشاءالله. واقعا احتمال داره به ظهور حضرت ربط داشته باشه، ولی احتمال داره، احتمال جدی داره. مسئله مهدویت در سطح احتمال نیست. رضایشون میفهمد دلیل قاطع نداره. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه کلان مسائل اعتقادی رو در سطح احتمال بهش گره بزنیم، بعدن تو عقیده، ما تو عقیده هیچ نیازی به هیچ چی نداریم. تو مهدویت اساس بحث مهدویت اقلش آیست و تواتر، پایین تر از این برای چی بیاریمش؟ بله انکارم نمی کنیم که این ممکنه رب داشته باشه. این تنبیه دوم، یعنی تذکر دوم. تذکر سوم قبل از ورود بحث مقدمه ابن خلدون نشه اینه که گزارش های مختلفی راجبه حضور اهل بیت در اربعین سال 61 داریم، که من اول خیال خودم راحت کردم که این اربعین اصیل نیازی به اون سابقه نداره. گزارشامون هم خیلی مختلفه. در میان شیعیان دو حلی، علت این دو حلی اینه که دائما شیعیان معارفشون رو در عرصه جغرافیا مجبور بودن به عنوان هجرت هی جا به جا کنه. یه وقت کوفه بوده، قم میره، نیشابور میره، بغداد میره، حلب میره، حله میره، جبل عامل میره، ایران میاد، هی میچرخه، میکشتن. یه نقلی میگه 80,000 کتاب در کتابخانه سید مرتضی بوده رحمت الله علیه. 80,000 جزء هم اگر حساب کنی، یعنی 8,000 تا کتاب مثلا حساب کنی، ما الان 8,000 تا اسم نداریم، نه 8,000 تا کتاب نداریم، 8,000 تا اسم هم نداریم از اون ایام، یعنی اسمش هم نمونده. شیخ صدوق در اعمالی چیزای راجع به مقتل داره میفرماد که باقیشو در مقتلم گفتم، مقتل شیخ صدوق دست ما نرسید. شیخ مفید راجع به اینکه سقیفه کودتاست با چماق از مردم بیعت گرفتن میفرماد روایاتش فراوان همه جام هست، این یه نمونه. ما کلا یک دو نمونه بیشتر نداریم، همون یکیش همون که شیخ مفید نقل کرده. یعنی فکر نمی‌کرده که اینا بعداً به این بره، وگرنه اینا نقل می‌کردن. فکر خیلی همونجوری که دم دست همه هست این یکیش. حالا ما دیگه نداریم، یکی دو تا بیشتر نیست. گیریم وقت باید تحلیل کنیم همونا رو، یعنی فقر نس داریم. خیلی از این معارف ما از بین رفته، دست ما نرسیده. صدها کتاب اسم برده شده از سیره اهل بیت، 8-9 تاش به ما رسید. مال قرون اولیه. دو نفر از هله، سید ابن طاووس و ابن نما یا ابن نما، در مصیر الاحزان حضور اهل بیت در کربلا را نوشتن، اما تاریخ مشخص نکرد. خوب دقت کنید. بعضی از بزرگان ما هم استبعاد کردند که اربعین اهل بیت کربلا رفته باشه. سید ابن طاووس در اقبال میگه اصلا محال رسیده باشن با حساب کتاب سفر از کجا به کجا. بعضی از علما امام تلاش کردن این استحاله سید رو پاسخ بدن که نه خیر محال نیست. درست شو. دو تا گزارش پس میگه که آمدن. دو تا گزارش از اهل سنت هم یه تصویری ارائه کردن که الان توضیح میدم. این نشون میده در مجموع اگر کسی بگه اهل بیت احتمالاً کربلا آمدن، حرف گزافی نزده. اما ما عرض کردیم ما اربعین رو به این نمیبندیم، این واقعه وجودی عظیمو که حسی یقینیه بریم نگاه کنیم، علم حضوری داریم، اینو به یه احتمال نمیبندمش. اما رفتن اهل بیت به کربلا احتمال عقلایی داره. نمونش هم این دوتا خبره، دو تا غیر شیعه. همین الان دیدید آقا اربعین رو البته سعی میکنن لاپوشانی کنن، اما مثلا فرض کن خبرنگارای بعضی شبکه ها و اینا میرن گزارش تهیه میکنن دیگه، آقا موکبا اینطوری ان، مردم اینجوری ان، اینجوری عبادت داره، پیاده روی داره. خب قرون قبلی هم همین شکلیه، هم ابو ریحان بیرونی در الاثار الباقیه، هم قرطبی در التذکره، هر دو میگن. عبارت قرطبی اینه، میگه روز بیستم صفر روزی است که اعید الرأس الی الجثه، رأس مطهر به بدن مبارک ملحق شد. حالا عرض کردم گزارش های دیگری هم هست و اینم یکی. بعد میگه شیعیان عصر ما، حالا قرطبی هم هست، حالا این وقت بود عرض میکردم که قرطبی در یک اقلیمی زندگی میکنه که ناسبی خیزم هست، ولی داره گزارش از ما میده. میگه شیعیان عصر ما بیستم صفر رو بهش زیارت روز اربعین و روز زیارت اربعین مینامند. یعنی انگار که گزارشگر، فرض کن یه شبکه ای رفته گزارش کرده، یعنی 850 سال پیش تقریبا 800 سال پیش شیعیان روز الحاق رأس مطهر به بدن مبارک و زیارت میدونستندش. دقت فرمودین؟ پس احتمال عقلایی داره که این روز، یعنی این حادثه حیرت انگیز، ربط هم داشته باشه. اما عرض کردم ما بند به این احتمال نمی کنیم مطلب. این سه تا مقدمه ما اگه صلوات بفرستین یه متنم داره. چون مقدمه طولانی شد میخواستم 180 دقیقه حرف بزنم، 165 دقیقه بیشتر بحثمو مختصر میکنم. این که بحث اصلی یعنی چیستی اربعین، و یه سالی من پارسال اینا سه جلسه در حد 3 ساعت 3 ساعت و نیم راجع به اینکه اربعین 61 چیست یه چیزای عرض کردیم، یه گوشهشو اینجا تقدیم میکنم. بعضیا مثلا تو این وادی رفتن که آقا اگه حضرت زینب و امام سجاد نرفتن کربلا حالا چی کار کنی؟ اربعین اول اون وقت چی میشه؟ برای چی اربعین زیارت مخصوص داشته؟ جابر مگه کیه که مثلا براش اربعین درست بشه برای سید الشهدا؟ من همینو یه اندکی توضیح بدم دیگه از 120 دقیقش صرف نظر میکنم، یعنی 4-5 تا نکته دیگه هم راجع به اصل اربعین داریم. یکیش اینه، ادامه بحث خودمونم هست در سه روز ماه صفر که مزاحم شما بودیم. دو جریان، خیلی مختصر میکنم چون تکراری نشه، دو جریان مقابل هم قرار گرفتن، یکی اسلام اهل بیت یا دین علی و یکی هم اسلام دیگرانی که حالا هر اسمی میخواید براش بگذارید بگذارید. در صحنه کربلا اسمشو دین عثمان گذاشته بودن قاتلان، یعنی وقتی این طرف شعار میداد انی علی دین علی، اون هم میومد گفت انی علی دین عثمان. خب دین علی با دین عثمان یعنی چی؟ دو تا اسلام به چه معنا؟ به این معنا که یه اسلام پیغمبر را معصوم میدونست، یک اسلام دین را کامل میدونست، یک اسلام، یک نگاه اسلام را دین نجات بخش، برنامه زندگی در دنیا، ثمر بخش برای آخرت میدونست، پیغمبر را معصوم دارای علم الهی بی خطا بی هوا، این دین علی بود سلام الله علیه. یه نگاه هم اصلا اسلامی عمل کردن به اون معنای قبلی رو ناکارآمد مثلا برای عرصه حکومت میدونست. صراحتا بارها گفتن که با ایشالله ماشالله و حدیث که حکومت نمیشه اداره کرد، منظورشون کلمات پیغمبر بود. علی به درد حکومت نمیخورد چون متبع سنت پیغمبر است. با یه جایی هم باید ما به نظرمون عمل کنیم. اینو صریح گفتن بارها. غیرت این قبول نمیکنه، نمیذاره من این حرفو بزنم. این میفته. اینها یه چیزای دیگه ای رو اصل میدونستن. اگر کسی خیلی به پیغمبر خدمت میکرد پاچه خار میدیدندش. این گروه دوم. توضیحش هم ما یه جایی دادیم، گفتیم تو بند جیبرها اگر یه نفر موقع نماز بگه الله اکبر میگن ای پدر سوخته، این دیگه مرمیز کلا کیو میخواد برداره. چرا؟ چون تو بند جیبرها این شکلی نماز خوندن و با آداب و با مستحبات و با نافله و با تسبیحات نماز نداریم که. حالا ممکنه اونجا هم یه نفر تربیت شده باشه، نوعشون رو عرض میکنه. اگر یه نفر خیلی مقیده به مستحبات، بازیگری تلقی میشه. اما شما بری تو خیمه امام حسین هرچی اونجا عبادت کنی اصلا خجالت میکشی عبادت رو عبادت حساب کنی، نه سوز و گدازش، نه معرفتش، نه عمقش، نه کمیتش، نه کیفیتش، قابل قیاس نیست. کوچیک و بزرگشون اهل عبادتن. اونجا اگه کسی عبادت کنه حضرت زهرا سلام الله علیها میرن بهش میگن علی مرد، میفرمون کجا دیدینش؟ میگن تو سجاده افتاده. اون میگه خب نه، اون هر شب از خوف خدا مدهوش میشه. و اصلا چیز حساسیت برانگیز و نگران کننده ای نیست، اینجا عادیه. اونجا بره میگه معلوم نیست چی میخواد، وامو کجا بگیره، دنبال سابقه است. نگاهش این شکلی بود. اینا آیات قرآن ها متوعین و خلاصه هم طعنه بزنید، یعنی هر کس به پیغمبر کمک میکنه برید بهش طعنه بزنید، پاچه خواه، دنبال چی هستی، مثلا کاسلیس فلان، لمز کنید. همزت اللمزه داریم، یلمزون المتوعین. لا تنفقوا على من عند رسول الله، ای آیه دقیق خونده باشه. اگر دید یه نفر خیلی پیغمبر خدمت میکنه نذارید وضع مالیش خوب بشه، بذارید فشار بهش بیاد پشیمون بشه. شهادتین هم گفته بودن و اسلام هم ظاهرا داشتن، ولی اسلام دیگری بود. اسلام اهل بیت نبود، حداقل اسلام فداکاری نبود، اسلام رشادت نبود، اسلام جهاد نبود. در تمام جنگ ها حاضر بودن از بدر تا آخر تا تبوک، اما در هیچ جنگی فرار داشتن جهاد نداشتن، رشادت نبود، سلحشوری نبود، عشق به پیغمبر نبود، بدبینی بود. اینا رو حالا مفصل ما عرض کرد. اینا برای اینکه به قدرت رسیدن دعوا رو حقوقی کردن، شبیه کاری که الان ما داریم میکنیم. عرضه نداره راجع به حجاب حرف بزن، میگه قانونه، قانون مداری کنی. بابا جان جایی رو که میبینی 40 میلیون نفر خلاف قانون عمل میکنن، باید یه راه دیگری برای اصلاحش به کار بگیری یا زمینه به این بکنی. با اینکه قانونیه که فایده ای نداره که. نگاهش به این میشه که تا پلیس هست رعایت میکنه، روشو برگردونه، این که اصلا تربیت درش رخ نمیده که. زمینه لازم داره. با قانون است مسئله حل نمیشه که. اینا چون نمیتونستن، شایستگی نداشتن، معرفت نداشتن، علم نداشتن، توان نداشتن، سابقه نداشتن، با قوانین خودساختهی میخواستن کارو پیش ببرن. مثل چی؟ مثل این که اگر هر کسی حاکم شد غلط کرده کسی بیعت نکنه، اگر بیعت نکنه حکم اعدام برای صادر میکنه، قانونه. من در مورد اون مثال خودمون تحذیر خواستم بکنم، نخواستم این امانیه ها، این روش غلطیه که نتونی هیچ توجیهی بیاری، نتونی هیچ تبیین فرهنگی بکنی، نتونی راقی بودن عفاف و بیان کنی، ولی قانون آقا همینی که از قانون کشور ماست. خب این طرف تا مجبور بشه رعایت میکنه، رو تو برگردونی جور دیگه عمل میکنه، اونم با مدل ما که تبعیض‌آمیز اجراش میکنی. دونه درشتای روشن سلبریتی که تو صفحاتشون کسافتکاریاشون هست و کسی کار نداره، بدبخت بیچاره ها همیشه خلاصه قانون روشون پیاده میشه. این فقط باعث بدبینی میشه، شایعه رو باور کردن، نفرت به خودش ضربه میزنه، به خودش هم اثر عکس داره، احساس خوبی نمیده به جامعه. مسیر امیرالمومنین صلوات الله علیه مسیر تبیین توصیفه، انقدر تبیین و توصیف میکنه تا هر کس مرض در دلش نیست حقیق زیبایی زیبا را ببینه. با چماق بزنن تو سرت بگن این خیلی خوش رنگه، نه اگه بگی نه بزنن تو سرت، قانون اینه که بگی خوش رنگه، اون چه فایده ای داره؟ به الزام کار ندارم، من راجع به اصل الزامش قبلا در دانشگاه صحبت کردم، اما چگونگی اجراش مهمه که به عکس خودش نرسه. بیعت باید بکنی، بیعت نکنی اعدام. هر کی هر چی حاکم گفت گوش میدی، اگر نه تفرقه افکنی کردی اعدام. قانونه. این چه سیستمیه؟ مجبور بودن اینجوری عمل کنن اونا. چرا؟ چون چیزی نداشتن، نه علمی بود، نه حلمی بود، نه سابقه بود، نه شجاعتی بود، نه سلح. چیزی نبود که به اونا بندش کنن. قانون آقا، قانون خود ساخته، انقدر خود ساخته بود که امیرالمومنین گفتن که علی کتاب الله سنت نبی سیرت شیخین. آقا این خواهی استدلال روش داری، بسم الله ای نداری، چرا تو پاچه ما مخواهی بکنی اینو؟ چون خب کتاب خدا و سنت پیغمبر کی منکره؟ ای مسلمانی که منکر نیست. این یکی آیتم سومو خب اینم که توصیف کن ببینیم چیه این؟ این در سطح دو اسمت کتاب و سنت هست یا نه؟ این چیه؟ اینو چرا زور چپونی میخوای بکنی؟ نمیتونی توصیفش کنی؟ نمیتونستن، لذا گفتن آقا با قهر و غلبه مشروعیت هست، لذا بعدن به اینجا رسیدن که کودتا هم مشروعه. اینها با این نگاه که اومدن تو کربلا، کینه های گذشته هم که داشتن، با 5 تا حکم حقوقی که من 1-2 سال پیش بحثم تو ماه سفر اینجا چند شب اون 5 حکم حقوقی بود، با 5 حکم حقوقی حکم اعدام سید الشهدا رو خلاصه محدور الدم بودن نستجیر بالله صادر کردن. اومدن افتخارم کردن، تظاهرم کردن، یعنی الله اکبر گفتن، خیل الله بودن، لشکریان خدا در ادعا. ادعا این بود که همه تقرب به خدا دارن، یعنی قربتن الله اومدن کربلا. ادعا این بود دیگه، همه امام حسن فرموده، همه امام سجاد فرموده علیهم السلام. و وقتی اومدن تو کربلا به نمازش تیر انداختن، گفتن ما اصلا اسلام قبول نداریم، نه اسلامت اسلام، نه نمازت نماز. و حالا سر جاش ما قبلا توضیح دادیم که طرف مقابلم اسلام و اینا رو اسلام نمیدید، اهل بیت هم این اسلام و اسلام نمیدیدن حقیقی. به نمازش تیر انداختن، بدن مطهرش رو دفن نکردن. چرا دفن نکردن؟ ملحق به نستجیر و الله به کفار دونستن. کربلا این شکلی تمام شد، زن و بچه او رو هم با نام نستجیر و الله برده و کنیز گرفتن، خدا اجازه نداد، سخنرانی زینب کبری سید و ساجدین اجازه نداد و اینا خیلی غلط هم میخواستن بکنن، نشد الحمدلله. هیچ کوتاه نیومدن، تا تهش رفتن. ماجرای صلح حدیبیه رو من یه دقیقه توضیح بدم تا بگم چرا اربعین انقدر مهمه. چرا صلح حدیبیه فتح مبینه، فتح مکه فتح مبین نیست؟ چون عملا مکه تو حدیبیه فتح شد. بت پرستا مسلمین رو بیرون کردن، اینا رو از دین خودشون خارج دونستن، غیر رسمی دونستن، به رسمیت نشناختن، اینا رو که بیرون کردن از شهر، اموالشون هم بردن شام فروختن، کاسبی باش کردن اصلا. این آدم حساب نکردن اینا رو. بت پرستای مکه اموال یهودیان رو قصد نکردن آقا، اموال مسیحیان رو قصد نکردن. مسلمین رو این در چه سطحی میدونستن که اموال اصلا بودن، اموالش مال ماست، اینا اصلا آدم نیستن. اینا در صلح حدیبیه مجبور شدن قرارداد امضا کنن، تعهد بدن سال بعد بیاید حج، اموالتون محترمه. یعنی تمام مبانی اون ادعاهای بت پرستا توی صلح حدیبیه چی شد آقا؟ پاشید از هم دیگه. مسلمین از هیچی عدول نکردن، از هیچی، ولی اون طرف از همه چی عدول کرد که به رسمیت شناخت. توجه فرمودین؟ دیگه تو فتح مکه اتفاق خاصی نیفتاد که، قدرتمون بیشتر بود، رفتیم تو شهر سپاه اسلام، شد فتح مبین. کربلا و عاشورا و اربعین هم همینه نسبتش. روزی که خاندان آل الله از کنار شهدا عبور دادن، برداشتن بردن توی این مسیر سخت اسارت، بدنهای پاره پاره رو زمین بود و برای اینها با درندگان بیابون فرقی نداشت، بگیر ببندم داشتن. از کوفه تا کربلا راهی نیست، روستاهای اطرافم بود. 40 روز از شهادت سیدالشهدا گذشته کسی نرفته زیارت، هیچ گزارشی نداریم، حتی شیعیان مخفیانه رفته باشن. بگیر ببند شدید بود. یعنی دفن کردن بدنهای مطهر شهدا رو، بعد از اون چون گزارشی نمیبینید، احتمال میدیم که بگیر ببند شده، هیچی نیست. اینکه بگن مثلا 5 نفر از کوفه یواشکی رفتن زیارت، نداریم. یعنی غضب شدید حاکمیتی بود. نستجیر و بالله خروج از دین کردن، اینا خروج کردن علیه حکومت، بغ کردن، چه شدن؟ خاک بردهنم بلا تشبیه، میترسم جسارت باشه. گاهی تشبیه معکوسه برای تقریه به ذهنه. این مثلا نستجیر و بالله معاذ الله، از امام زمان معذرت میخوام، بحث و جام ایندازه و یعنی بیادبیه. اینو فقط ببینید، هیچ ربطی هم در نظر نگیرید، ولی اون مسئله جا میفته. اگه مثلا فرض کنید 4 تا از منافقینی که 10 جا رو بمب‌گذاری کردن بگیرن اعدام کنن، حالا قبر هم اینا داشته باشن، خب حکومت اجازه نمیده اینهایی که امنیت رو به هم ریختن، شهر رو زدن، به نوامی حد کردن، مثلا اونجا بزرگداشت رو قبرشون بگیرن، چون همین کار باعث میشه که توسعه پیدا کنه ناامنی. درست؟ بلا تشبیه، خاک بر دهنه. فشار اون حکومت طاغوت نسبت به این حقها شبیه این بود، یعنی توجیه اجتماعیش این بود برای مردم، بری کربلا مسئله بقیو داری ترویج میکنی، لذا کسی جرأت نمیکرد اصلا بره. شبیه هم ماجرای برخورد بت پرستا و مسلمین. آل الله تا شام رفتن و خطبه خوندن، اینو من مفصل جایی توضیح دادم، الان تو 1 دقیقه عرض میکنم. 2 زن از نوامیس پیغمبر 2 بار خطبه خوندن و 2 بار پرده از روی نفاق برداشتن. کار مردان نبود اونجا، توضیح دادم چرا. 1 بار صدیقه طاهره سلام الله علیها در مدینه، 1 بارم دخترش در شام. توضیحش طولانیه. کار به جایی رسید که یزید مقاومت شکست، دیگه نگفت خوب کردم، اول گفت بخوام میفروشمتون، اینم گفت، ولی بعد گفت اصلا من نمیخواستم این کارو بکنم. افتاد تو پرده نفاق دیگری و تظاهر به محبت کرد، اصلا من نمیخواستم این کارو کنم، عبدالله فلان فلان شده این کارو کرده، عزاداری کنید، اصلا محترمانه برگردید. دقیقا ماجرای صلح حدیبیه است. 40 آغاز مشروعیت سیاسی زیارته. حکم صلح حدیبیه در رفتار سید الشهدا داره، یعنی تمام هیمنه بنی امیه از نظر تئوریک پاشید. اون همه 5 تا حکم حقوقی و اعدام و محدور الدم و تیر بزنید دفن نکنید فلان، همش از بین رفت. اصلا دیگه توجیه نداشت بگه نگذارید کسی بره زیارت، دیگه توجیه نداشت. لذا خبر لابد رسیده که اینا، چون اهل بیت در کربلا خطبه رو همون اوائل سفر خوندن، حدود 17-18 روز پیش، خبرش رسیده که چی شد؟ آقا اون ممنوعیت برداشته شد، یعنی از نظر تئوریک چیزی برای بنی امیه باقی نموند. این یعنی پیروزی. سید الشهدا صلوات الله علیه مسیری رو رفت که همه میگفتن غلط نهی از منکرش میخواستن بکنه. هر کی اومده باهاش حرف زده گفته نه رو غلطه. که ما عرض کردیم در اون سه روزی که اینجا خدمت شما بودیم، انگار مشاعر اینا به هم خورده، انگار سیستم معرفتیشون آسیب خورده. حق و باطل میدیدن باطل و حق، منکر و معروف میدن معروف و منکر. حالا برگشت سر جاش. حالا میگن یزید دستور داده با تکریم اینا برگردن. یزید که اهل تکریم نیست، مجبوره دیگه، بدبخت. لذا منع زیارت برداشته شد. منع زیارت که برداشته شد، کلام سید الشهدا یعنی به کرسی نشست، یعنی مهر حسن ختام زد زینب کبری سلام الله علیها پای قیام سید الشهدا. لذا کسی نگه آقا جابر، حالا عرض کردم ممکن اهل بیت هم رفته باشن کربلا، توضیحاتی هم دادن، اما کسی بگه آقا جابر مگه کیه؟ جابر کیه نیست، شروع زیارته. این زیارت که نزد ما از افضل قرباته، یک منع سیاسی بود، یک مسئله ضد امنیتی ضد حکومتی بود. الان حکومت چیزی نداره برای مقابله با این، اصلا چیزی برای دفاع نداره، مجبورن کی بود کنن، گردن هم بندازن دیگه. اونایی که میخواستن مساجدشون رو تجدید بنا کنن الان کجان؟ که کردن هم این کارو، مساجد رو خراب کردن که به یمن قتل سید الشهدا دوباره بسازن. اونی که نیزه به دست گرفته بود سر مطهر رو جا به جا کرد، بچه هاش بهش افتخار کردن. اونی که تشت سر مطهر رو جا به جا کرد، بچه هاش بهش افتخار کردن. اونی که الله اکبر گفت پشت نیزه، پشت سر نیزه، بهش افتخار کرد. اینا از بین رفت اصلا، از نظر تئوریک نتونستن دفاع کنن مقابل خطبه زینب کبرا. مثلا 40 اولین ثمره عملی کربلاست. جابر نه هر آدم دیگری هم اون روز میرفت بدون زیارت مخفیانه، توجه کردین؟ یعنی راه باز شد، شکست اون هیمنه ادعایی، خیلی مهم بود. حالا چه جابر چه هر کس، حالا حضرت زینب هم تشریف برده باشن، فبا بابش باز شد. حالا من چند تا جمله بخونم، توسل کنم تحویل بدم. کاری که زینب کبری کرد و خطبه ای که خوند، آقا از خطبه مادرش خیلی سخت در بود. مادرش با لباس کامل، با حجاب همیشگی، در میان پوشش و پرده، بین انصار و مهاجر خطبه خوند. امیرالمومنین اصلا طاقت نداشت خطر بچه‌هاشو ببینه. امام حسن به خط زد در جمر، فرمود امل کوهنی هذا الغلام، بگیرید این بچه رو، کمرم میشکنه. عبیدالله ابن عمر تو صفین اومد وسط میدان، گفت محمد ابن عنفی کجاست، بیا هماوردی کنیم. امیرالمومنین فرمود تو برو عقب، من تحمل ندارم به تو شمشیر بکشن. خودش رفت که او فرار کرد. صدیقه طاهره وقتی سخن گفت بچه ها کنارش بودن، ولی خطبه زینب کبرا کنار تشت سر سید الشهدا بود. لباسش هم دونشن بود، بین غریبه ها و نامحرمان بود، در مجلس حرام بود، میان هلهله بود، میان تمسخر کنندگان بود. شما یه مجلس ختمی در نظر بگیرید، چند نفر هی برن جلوی عزاداران و صاحب عزا شکلک در بیارن. همه غلطی کردن، از هیچ حد که حرمتی فروگذار نکردن. اینجا خیلی سخن گفتن مشکل بود. خوارزمی یه گزارشی نقل کرده که بازم زیاد نمیشه کرده شدن، باید بمیره. میگه راوی خفره، یعنی یک عفیفه‌ای که خیلی با حیاست. الان تو این جلسه که ما نشستیم، دو نفر از خواهران از قسمت زنونه بیارن وسط ما بنشونه، گریه بخواد بکنه بی صدا گریه میکنه، معذبه، حرف نمیزنه، صداش جلب توجه نکنه. میگه ما رأی تو خفرتن قط انتق منها، من هیچ با حیای عفیفه ندیدم که مجبور بشه اینطور بین مردان سخنوری کن. خدا میدونه هر جمله ای که گفت تیر به قلب خودش بود، ولی به خاطر دفاع از سید الشهدا و حقیقت فرمود. باید سکوت میکرد، کمتر به چشم بیاد. خودش هم از چشمان ناپاک، از حضور شمر گله کرده در خطبه که من جسارت نمی کنم اون جملاتو بخونه. کارش سختتر از مادرش بود، در غربت با جگر سوخته، با یزید مخسره به دست، با سر مطهر من. فقط چند تا جملهشو عرض میکنم که دلم میخواست محضر امیرالمومنین برم، یه چند تا مدح برای حضرت پیدا کرده بودم از اشعار قدیمی عرب، دلم میخواست محضرش بخونم، دو میتکون بدم، ولی توفیق نشد برم. و حضرت عرض کردم من ایام اربعین هر جا منبر برم فضائل دخترتو میگه. اینا اصلا عادت نداشتن اسیر در قالب نستجیر بالله کنیز عرب ببینن، نشد، خدا اجازه نداد، ولی اونها تا تونستن فشار روحی آوردن. یا از افریقا بود یا از ترک و دیلم بود. این که از چهره زیبای اسراهی تعریف میکنن، علتش اینکه بی سابقه بود براشون. فکر نمیکنن اینا عربی بلد باشن. در شامی که خطبه خوانی و هنوزم منبری های شامی آدم های بلیغ و فصیح هن، فکر نمیکردن. بعد آقا یه آدمی رو یه ذره بهش استرس وارد کن، اصلا حرفاش یادش میره. تو اون شرایط دست به گردن با زنجیر بسته شده، یه نمونه از فشار روحی اینه که دختر سید الشهدا میگه یکی رفت پیش یزید با منو با دست اشاره کرد، یه جمله هم گفت که اون جمله رو نمیگم. ایشون هم دختر امام حسینه بالاخره، ولی میگه به عمم گفتم اینا میخوان با ما چیکار کنن، یعنی به هم ریخت. میگه عمم یه جوری که او بشنوه یزید بشنوه فهمید، حالا به تعبیر فارسیش کردم، من غلطی نمیکنم. میگه او شنید، گفت من هر کاری بخوام میکنم. اصلا فکر نمی کردن از نگرف منبر بره دختر امیرالمومنین، اصلا با چه اقتداری حرف زد. همه اینجا نشستن، سفرای طرف، سرداران نظامی طرف. یزید مست بود، کسافت بود، ولی به خاطر حرمت نوامیسش پشت با این که محجبه بودن پشت پردم نشونده بود اونا رو، حتی کنیزا رو. خیلی ادعای عدالت هم داشت، حاکم مسلمینه. حضرت فرمود لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، درست مصیبت روزگار کارو به جای رسونده که تو صدای منو بشنوی. آدم اون جای میسوزه که برید نامه 28 نهج البلاغه رو ببینید. امیرالمومنین به معاویه فرمود
جواب مکتوب، من جواب تو رو نمیدم، آدم ثابت نمی کنم. چون نامه رو پخش کردی منم نامه رو پاسخ میدم بقیه بشتن، تو رو آدم حساب نمی کنم جواب بدم. دو سه بار در نامه 28 نهج البلاغه حضرت میفرمان من اصلا تو رو آدم حساب نمی کنم جواب بدم. اینو باید کسی دیده باشه که ببینه زینب کبری تو اون شرایط با دست بسته فرمون لئن جرت علی دواهی مخاطبتک، من باید با تو گفتگو کنم. انی لاستکثر و انی لاستصغر قدرک، تو رو کوچکتر از اون میدونم که بخوای آدم ثابت نمی کنم. ولاستکثر و توبیخک، بیچاره باید تو رو توبیخت کرد. جگر رسول خدا رو دریدی، فکر کردی شادی، تو دین داری. امن العدل ابن طلقا، خیلی ادعای عدالت داری. یه زمانی ما شما رو طفیل وجود مسلمین پدرم آزاد کرد، گفت جدش پیغمبر فرمود که انتم طلقا، برید آزادتون کردن. امن العدل ابن طلقا، تخدیر و که حرائر که و اماعک، زنهات و کنیزات و بردی پشت پرده، ما رو این شکلی اینجا بین نامحرمان وایسوندی، خیال کردی تو عدل داری. اصلا مون چی بگه؟ این همه اقتدار از کجا آورد؟ آقا به خدا سوگند، تو کوفش هم همین بود، حساب کتاب نکرده بود، از قبل فکر نکرده بود، این عظمتش بود. همون جور که به شما میگن دو دو تا فکر نمی کنی، تا بهش اون ملعون دیگه گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک، دیدی خدا با داداشت چه کرد، فرمود ما رأیت الا جمیلا. نگاه من اینه، کسی که منشأ عزت رو که ذلیل نمیشه کرد، بقیه عزتشون رو از او دارن. یه عزیز یه تعبیری کرد امروز، خیلی تعبیر درستی بود، گفت مادرش 18 سالگی از دنیا رفت، اگر میخواستید فاطمه زهرا رو در 53-54 سالگی ببینید، باید اون اسیر روز شامو میدیدید. خطبه فصیح خون، جوری خطبه خون که گفتن حاضری سجا اکم که اوور، اول فحش داد نستجیر بالله حضرت هم، بله چون زورداری فحشم میدی. موند اصلا نمیدونست چی باید بگه. یک زنی رو که بستن جلوش به برادرش اینطور جسارت میکن، همزمان که حضرت زینب حرف میزد اونم با مخسره میزد، این همه اقتدار از کجا آوردی؟ بعد گفتن حاضری سجاعه، سج میگه، موزون حرف میزنه. فرمود من در این شرایط و این لباس و سر برادرم جای سج نیست. یا یزید کت کیدک وس اسعیک، معجزه را اگر میخواید ببینید باید برید اینا رو ببینید. هر فریبی میخوای به کار بگیر، هر غلطی میخوای بکنی بکن، هر تلاشی میخوای بکنی بکن. والله لا تمه و ذکرنا، نمیتونی یاد ما رو در بین امت مخفی کنی. لذا من این رو روزم قرار میدم. عظمت این بی بی دو عالم حیرت انگیزه واقعا. به قول اون شاعر میگه از بعد از مادرش مبعوث شد دختر زهرا، پیغمبری که معجزه او شکیب بود. حیرت انگیز هستن اینا، نگاه کردن این همه فصاحت و بلاغت تو این شرایط غیر عادی با این قدرت، آخه اسیر دست حاکم، این همه قدرت از کجا آورده؟ این همه سر بریدن از کس و کارش، این شجاعت از کجاست؟ او ان فی قاب الامامت لبوتن، به قول مرحوم اردوادی، یا شیری از بیشه امامته. که انت الوجوه، همه چهره ها در هم کشیده شد از هیبتش. من اینجور بگم، زین العابدین فرموده، حالا اصلش کجاست و اینا طلبتون، فرمود من از خیمه اومدم بیرون عصر عاشورا، نگام به قتلگاه افتاد، آقا واقعا این معجزه است. نگام به قتلگاه افتاد، داشتم قبض روح می شدم، هیچ کس در این عالم نه حبش مثل زین العابدین به سید الشهدا، نه تشیعش مثل زین العابدین نسبت به امامش. میخواستم مثال بزنم، دلم نیمد مثال بزنم. آمدم نگاه کردم قتلگاه و آقا من نمیتونم برای شما بگم چی شده، نه تا من طاقتشو دارم نه شما طاقت شنیدنشو، ولی زینب کبرا داشته میدیده قتلگاه، میفرماد ولی حواسش به منم بود. یعنی اون حادثه با اون همه جنایت نسبت به اون مظهر خدا روی زمین حواسشو پرت نکرد از وظائفش. من اومدم بیرون داشتم قبض رو میشدم، دوید اومد سمت من، منو برگردوند از قتلگاه. مالی عراکت تجود و به نفسه، چیه داری جون میدی؟ چرا داری جون میدی؟ یا بقیت المازین، یادگار برادرم، و یا ثمال الباقی، همه امید مایی، چرا داری جون میدی؟ گفتم عمه ببین ما بدن حجت خدا دارن چی کار میکنن؟ عبارتو ببینی، سلام خدا بر مدافعانت، خوش به سعادت مدافعان حرمت. میگه به من فرمود نبین اینجا ما امروز غریبی، نبین امروز ما غریبیم اینجا، من میبینم روزی رو که لحظه ای از صبح و شام مرقد بابای تو خالی از ظاهر نیست،